کار هستش. لذا هرچی ما مشغله فرزندانمون رو بیشتر کنیم تو زمینه بازی و کار، کار به معنای این که شروع میکنیم به آموزش دادن برخی از فعالیت ها بهشون، چون الان زمان کار کردن نیست، الان زمان کار یاد گرفتنه. خب میتونیم کلاس های مختلف فرزندمون رو بذاریم، از کلاس های هنری گرفته تا کلاس هایی که تو فضای دیگه آموزش هستش. از 7 سالگی آموزش رسمی باید شروع بشه و شروع میشه. لذا حتما این کار رو داشته باشن و در کنار این کار و کاردانی بحث بازی هم فراموش نشه. یعنی همچنان بچه ما تو دوره کودکیه و کودک نیاز به بازی دارد، هرچند بزرگسالش هم نیاز به تفریح و در واقع فعالیت های خوشایند داره، اما کودکان بیشتر نیاز دارن. پس این نکته اول که حتما بهش دقت داشته باشن. نکته دومی که از حال خوب کنه های همه ما عزیزان و خصوصا فرزندانمون، ارتباط با گروه همساله. اصلا ما تو مباحث دینیمون داریم که روزتو به 4 بخش تقسیم کن، یک بخش رو بذار برای رابطه با دوستان و اقوام و خیشان، یعنی برای ارتباط. در خصوص فرزندانمون هم همینطوره، اگر یک زمانی رو به ارتباط اختصاص بدن، این خیلی تأثیر میذاره تو خوب شدن حالشون و زمینه ای رو فراهم کنیم که با گروه همسالش ارتباط برقرار کنه. و نکته سوم این که سعی کنیم بچه ها رو همه خواسته هاشون رو برآورده نکنیم. بچه هایی که همه خواسته هاشون برآورده میشه، اینا سطح انگیزه شون کاهش پیدا میکنه. بچه هایی که همه خواسته هاشون برآورده میشه، اینا دیگه از امور پیرامونیشون لذت نمیبرن، زندگی براشون کسل کننده میشه و همین باعث میشه بهانه گیریشون افزایش پیدا کنه. نه، بذاریم بچه ها طعم سختی رو بچشن تا از شادی ها و از اون نیازهایی که برآورده میشه بیشتر لذت ببرن.
پایین آوردن انتظارات.
بله، که ما به این بحث در واقع مواجهه با سختی ها میگیم ناکامی بهینه. ناکامی بهینه برای بچه ها خوبه و باعث رشدشون میشه.
نکته بسیار خوبی رو فرمودید جناب دکتر. و این سوالی که جواب دادید، پس علت بهانه‌گیری رو باید پیدا بکنن و ارتباط با گروه همسالانشون رو حالا طبق اون شرایطی که میسنجن تقویت یا تضعیف بکنن و همه خواسته‌هاشون رو هم برآورده نکنن
و از کار و فعالیت در کنار بازی و نشاط غافل نشید.
بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم. اما جناب دکتر اگر اجازه بدید بریم سراغ سوال پیامکی. خب سوالی که شنونده خوبمون از اصفهان برامون به صورت پیامکی فرستادن این هست جناب دکتر. گفتن که آیا بازی هایی که بچه ها انجام میدن تا سن 7 سالگی باید هدف داشته باشه، هدفمند باشه، یا اینکه تا سن 7 سالگی هدفمند بودنش خیلی مهم نیست؟ اصلا چه بازی های خوبه تا این سن؟
خب اینکه بازی هدفمند باشه یا هدفمند نباشه، قطعا اگر ما بازی هایی رو انتخاب کنیم که این بازی زمینه گذار از بازی به کار و فعالیت رو فراهم کنه بهتره. بازی هایی که در ضمن بازی داره به فرزند ما آموزش میده، بازی هایی که در ضمن بازی داره توانمندی های فرزند ما رو رشد میده، اگه این اتفاق بیفته خیلی بهتره. لذا وقتی ما تو مباحث روانشناختی هم نگاه میکنیم، برخی از بازی ها کمک کننده است که مثلا فرزند من در آینده درگیر اختلال یادگیری نشه. برخی از بازی ها کمک میکنه که توجه و تمرکز فرزندمون افزایش پیدا کنه و در آینده تو پیشرفت تحصیلی بهش کمک میکنه.
بسیار، یعنی همون نکته ای که اول برنامه گفتین، خروج از تنبلی.
بله، که خود بازی تو این زمینه خیلی کمک
خیلی
کنه.
تأثیر داره.
بله. اما اینکه فرزندانمون چه بازی هایی داشته باشن تو دوره های مختلف رشد، نکته ای که حتما خانواده باید بهش توجه داشته باشن و اون اینکه تو دوره نوزادی بازی های تمرینی هدف ماست. بازی های تمرینی بازی هاییه که صرفا تو فضای دستورزیه، بازی هاییه که هدفمند نیست.
بله.
بچه تو اون بازی هدفی رو دنبال نمی کنه. اما خود این دستورزی کمک میکنه که فرزند ما هم رشد شناختیش بهتر پیش بره و رشد شناختی درش اتفاق بیفته و هم داره بازی میکنه به نوعی. این که فرزند من تو دوره نوزادی با اون گویی که بالا تختش میچرخه بازی میکنه یه بازی تمرینیه. خب پس تو مرحله اول اینه که ما قنای محیط رو افزایش میدیم، اجازه میدیم فرزندمون تو دوره تا دو سالگی تا یک و نیم سالگی تو دوره که تو فضای در واقع نوزادی هستش به نوعی بتونه تحرک داشته باشه، حرکت کنه، با این اشیا و وسایل دست ورزی داشته باشه و محیطش رو کندکاف کنه. خب همین در واقع بازیه که تحت عنوان بازی تمرینی ازش یاد میکنیم و کمک کننده است. پس پدر و مادری که بچه رو محدود کردن، یعنی بچه رو گذاشتن تو تختش و تخت بچه بیرون نمیاد، پدر مادری که بچه رو فقط تو بغل و آغوش نگه میدارن به این بچه خدمت نکردن. اجازه بدیم که بچه ها بازی کنند، بازی تمرینی داشته باشن و نسبت به اشیا دست ورزی داشته باشن. خب مرحله بعدی بازی های رمزی یا نمادین یا نمایشیه. بازی های نمایشی اینه که فرزند من اشیا رو جای چیز دیگه ای فرض میکنه، مثلا این قوطی کبریت رو جای ماشین فرزند من لحاظ میکنه، باهاش بازی میکنه. بله. یا اشیا رو جاندار فرض میکنن، مثلا عروسکش رو دقیقا مثل بچه داره چیکار میکنه ازش مراقبت
میکنه. حس خلاقیت دیگه.
بله، بازی های نمادین یا بازی های نمایشی توی خلاقیت بچه ها تأثیر میذاره.
بله.
خب تفکر خلاق رو تو بچه ها رشد میدن. پس اینم شد برای بچه هایی که از یک و نیم سال دو سال به بعد هستن که بازی های نمادین مورد علاقه شون هست. در این بین دقت داشته باشیم، ما بازی های موازی رو هم داریم در کنار بازی های گروهی. تو بازی موازی بچه ها برای خودشون بازی میکنن، اما تو بازی گروهی با هم بازی میکنن. بچه ها زیر 3 سال معمولاً بازی هاشون موازیه، یعنی هر کی برای خودش داره بازی میکنه.
درسته.
اما از 3 سال به بعد کم کم با هم بازی میکنن. پس هم توجه به مراحل رشد بازی داریم، هم کمک میکنیم که فرزند ما از یک مرحله عبور کنه وارد مرحله بعدی بشه. اگر احیاناً فرزندمون تو یک مرحله بمونه نشانه خوبی نیست. بچه‌ای که تو بازی‌های موازی مونده و رشد نکرده و وارد بازی گروهی نشده این نشانه خوبی نیست. حتما باید پدر مادر توجه کنن که این گذار اتفاق بیفته و فرزندمون رشد کنه. در کنار بازی‌های نمادین و بازی‌های نمایشی به تدریج ما تو 4 سالگی 5 سالگی بازی‌های قاعده دار رو داریم. اگر احیانا می‌بینیم بچه‌ای قواعد بازی رو نمی‌پذیره، با اینکه مثلا 6 سالشه این نشانه خوبی نیست، یعنی این بچه هنوز تو بازی‌های نمادین مونده، رشد نکرده و وارد بازی‌های قاعده دار نشده.
پس باید این محیط رو براش فراهم بکنیم.
باید شرایط براش فراهم کنیم. پس پدر مادر باید تو سن 4 سالگی، 5 سالگی، 6 سالگی به گونه‌ای با بچه بازی کنن و شرایط رو فراهم کنن که این بازی‌های قاعده دار رو یاد بگیره.
درست.
و یاد بگیره به قواعد بازی باید چیکار کنه، احترام بذاره، که این بازی قاعده دار کمک میکنه که تو مقطع دبستان فرزند ما به قواعد کلاس و قوانین کلاس و مدرسه احترام بذاره.
بسیارش.
و اونجا کمک کننده است.
سپاسگزارم از پاسختون جناب دکتر. پس 100% باید بازی هدفمند باشه با توجه به پاسخی که شما دادین خدمت این پدر بزرگوار، و وسایل بازی، محیط بازی و نوع بازی و قاعده بازی نکاتی بود که شما بهش اشاره کردید و پاسخ این سوالی بود که این پدر بزرگوار از اصفهان پرسیده بودن. سپاسگزارم که در این برنامه حضور پیدا کردید جناب دکتر. اگر نکته پایانی هست بفرمایید، وگرنه با شنونده های خوبمون خداحافظی کنید.
بزرگواره. بحث بازی بحث بسیار مهمیه. به خانواده‌ها توصیه میکنم حتماً تو بحث بازی دقت داشته باشن که اسباب بازی هرچه زمینه بازی بیشتری برای بچه فراهم کنه و محدود نکنه بچه رو بهتره. یعنی اسباب بازی که باتری میخوره و محدودیت حرکت داره با اسباب بازی که بچه خودش دستش میگیره و هر جور دلش میخواد اونو حرکت میده، این دوتا تو رشد بچه تأثیر متفاوت میذارن. اونجایی که بچه خودش داره مدیریت میکنه و در واقع از اون اسباب بازی استفاده میکنه، اینجا تأثیر بیشتری در خلاقیت بچه باقی میذاره اون بازی. لذا حتما رو اسباب بازی هم دقت لازم خانواده ها داشته باشند.
سپاسگزارم. پس وسایل بازی نقش بسیار مهمی داره. ما خیلی نمیخواد انرژی مصرف بکنیم، حتما اون وسیله بازی مد نظر بچه رو بگیریم،
قیمت رو بخوایم بگیریم.
بله بله. خب ممنونم دوستان خوبم، سپاسگزارم از جناب دکتر همتی که در برنامه حضور پیدا کردن و پاسخ سوالات رو به صورت جامع و کامل دادن. با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. انشاءالله در برنامه های بعدی هم بتونید ما رو همراهی بفرمایید. 30553 رو فراموش نفرمایید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من است کار گذشته است، من سوختم، کار من است کار گذشته است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب در کمین گل سرخ نوشته محسن مؤمنی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معرف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب در کمین گل سرخ در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس زندگی شهید بزرگوار سپهبد علی صیاد شیرازی نوشته شده. در برنامه قبل شنیدید که در عملیات مشترک ارتش و سپاه شهر بستان از اشغال نیروهای بعثی عراق آزاد شد. دشمن که شکست خورده بود تک کرد تا دوباره بستان را اشغال کنه. اول خوب پیشروی کرد، اما رزمندگان اونو مجبور به عقب نشینی کردند. به شکرانه این پیروزی سرهنگ صیاد شیرازی به معرکه نبرد رفت تا از نزدیک از نیروهاش تشکر کنه. و حالا قسمت 26 از روایت کتاب در کمین گل سرخ. دشمن شکست خورده همه محور و زیر آتیش گرفته بود. گلوله ها بی وقفه می بارید. سرهنگ صیاد به هر زحمتی بود خودشو تا نزدیک پل سابله رسوند. اونجا پر از لاشه تانک های عراقی بود که بعضی از اونا تو رودخونه واژگون شده بودند. سرهنگ صیاد هرچی دنبال سرگرد مخبری فرمانده گردان 125 گشت اونو پیدا نکرد. نزدیک پل سابله بیسیم زد و سرگرد رو پیدا کرد. سرگرد همین که صدای سرهنگ صیاد رو شنید و فهمید نزدیک پل اومده گفت:
جام سرهنگ، بگم شما چرا اومدین اینجا؟
مادم از شما تشکر کنم سرگرد.
تشکر لازم نداره سرهنگ، ما برای خدا کار میکنم. شما زودتر از اینجا برید تا ما راحت‌تر بتونم فرماندهی کنم.
همین که سرهنگ صیاد راه افتاد، حمله ی هوایی شروع شد. هواپیماهای دشمن رگبار زدند. سرهنگ سری رو زمین خوابید. حس میکرد از بین انگشتاش گلوله رد میشه. همه جا آتیش بود. گلوله همینطور تو خاک فرو میرفت. رگبار تیربار هواپیما بود. حمله ی دو طرف شدید شده بود. در حمله ایران گردانهای 2 و 4 پیاده ی تیپ 48 عراق کاملا نابود شد. گردان تانک قتیبه هم طوری از هم پاشید که بازسازیش مدتها زمان نیاز داشت. با این حمله رزمندگان اسلام در محور جنوب کرخه هم به هدفهای خودشون رسیدند. بالاخره عملیات طریق القدس به پایان رسید. این اولین عملیات بزرگی بود که سرهنگ صیاد شیرازی به عنوان جوانترین فرمانده نیروی زمینی ارتش قابلیت خودش رو نه فقط در مدیریت نیروی زمینی و هماهنگی بین دو نیروی ناهمگون به لحاظ سازمانی، بلکه به عنوان فرمانده لحظات بحرانی ثابت کرد. هر چی زمان میگذشت صدام و فرماندهانش بیشتر متوجه اهمیت مناطق از دست رفته در عملیات بیت المقدس میشدند. اونا به این نتیجه رسیدند که برای آینده جنگی که شروع کردن چاره‌ای ندارن جز اینکه تنگه چذابه رو پس بگیرن. صدام از شریکانش در منطقه کمک خواست و اونا مبالغی دلار به حسابش ریختند. صدام خودش به منطقه اومد و تو پاسگاه شعیب نشست تا حمله رو فرماندهی کنه. نیروهای بسی بزرگترین آتیش تهیه رو رو سر و روی مدافعان تنگه ریختن. خیلی زود این خبر به سرهنگ صیاد شیرازی رسید.
نیروهای دشمن از ناحیه که فراموش شده بود دور زدن و پیشروی کردن. اونا سر راهشون 2 تپه رو گرفتن و به جبهه ما وسعت دید پیدا کردن. قربان.
سرهنگ صیاد تو قرارگاه عملیات کربلای 2 بود که این خبر رو شنید. همه فکر و ذهن اون و همکارانش در ارتش و سپاه به عملیات بزرگی بود که قرار بود به زودی در جنوب شوش انجام بشه. سرهنگ و دوستانش به طور موقت اون طرحو کنار گذاشتن و خودشونو به منطقه رسوندن. خاکریز اول و بخشی از خاکریز دوم مدافعان تنگه سقوط کرده بود. هرچی به ذهنشون میرسید انجام دادن و به سختی تونستن جلوی هجوم مهاجمان رو بگیرن. اما هیچ امیدی به پیروزی نبود. آتش بی امان روی تنگه میبارید و تلفات لحظه به لحظه بیشتر میشد. تدارکات سخت بود و برای جایگزینی نیروهای خسته نیرویی نبود. بیشتر نیروها در جنوب شوش بودند. هر لحظه آمار شهدا بالا می‌رفت. برای نگه داشتن تنگه چذابه حدود 1800 رزمنده شهید شده بودند. سرهنگ صیاد سوار جیپی شد تا بره و خودش از نزدیک خطو ببینه. مجبور بود بره. امام سفارش کرده بودند که سرهنگ صیاد و فرمانده کل سپاه تا جایی که ممکنه زیاد جلو نرن. چون جبهه به این دو فرمانده نیاز داشت و اگه شهید می‌شدن پیدا کردن جایگزین سخت بود. اما حالا چاره‌ای نبود. وضعیت خطوری شده بود که خود سرهنگ صیاد باید میرفت. از جاده بستان به سمت چذابه راه افتاد. باران خونپاره میبارید. سرهنگ صیاد به خط سوم که رسید ایستاد. نیروهای ارتش اونجا با تانک مستقر بودند. سرهنگ به اونا سرکشی کرد و مصطفی ردانی پور رو دید. مصطفی روحانی بود و فرمانده محور. سرهنگ صیاد اونو میشناخت. سرهنگ به سمت اون رفت. مصطفی چند قدم به سمت صیاد اومد و بعد از سلام و احوالپرسی گفت:
چه خبر برادر صیاد؟
اومدم سری به منطقه بزنم مصطفی.
صبر کن با هم بریم.
سرهنگ و مصطفی خط سوم رو بازدید کردن و رفتن سمت خط دوم. بعد از خط دوم به سمت خط مقدم و اول جبهه رفتن. هرچی جلوتر می رفتن آتیش و خونپاره شدیدتر می شد. بیشتر خونپاره شست بود که بی خبر می اومد و فرصت خیز رفتن نمی داد. طول خاکریز حدود 75 متر و زیر بارون گلوله خونپاره بود. سرهنگ صیاد و مصطفی ردانی پور سنگر به سنگر می رفتن و به نیروها سرکشی می کردن. رزمندگان ارتشی سپاهی محکم و با انگیزه پشت تیربار نشسته و آماده مقابله با دشمن بودند. سرهنگ صیاد با دیدن روحیه اونا و دوستی و صمیمیتی که بینشون بود خوشحال شد. سرهنگ و مصطفی به آخرای خاکریز خودی رسیده بودند که یه دفعه خمپاره 120 با سوت وحشتناکی کنارشون رو زمین خورد، ولی عمل نکرد و بین رمل‌ها و ماسه‌ها موند. با دیدن این صحنه مصطفی ردانی‌پور رو کرد به سرهنگ صیاد و گفت:
شما زودتر برگردین عقب سرهنگ، دیگه همه جای خطا دیدی.
سرهنگ صیاد همراه مصطفی به قرارگاه برگشت و 3 ساعت با فرماندهان ارتش و سپاه درباره وضعیت تنگه جذابه بحث کرد، اما راهی پیدا نکردند. مصطفی گفت:
برادرا، شما همه حرفا را زدید و نظرتون رو گفتید. می‌بینید که کاری از دستمون برنمیاد. حالا اگه موافقید چراغا رو خاموش کنیم و به 14 معصوم متوسل بشیم.
این حرف مصطفی به دل همه نشست. چراغا خاموش شد و مصطفی ردانی‌پور شروع کرد به خوندن دعا. وقتی فرماندهان عالی رتبه جبهه اسلام دست به دعا برداشتن و به ناتوانی خودشون برای نگه داشتن تنگه جذاب اعتراف کردن، خدا صداشون رو شنید و دعاشون رو مستجاب کرد. اون شب یک هفته تمام از جنگ سخت میگذشت. چند روز دیگه جنگ ادامه پیدا کرد، اما از صبح 11 دیگه صدایی از توپخانه دشمن نیامد. فقط گاهی گلوله سرگردان خمپاره‌ای آرامش دشت و بیابون رو به هم میزد. فرماندهان و نیروهای عراقی عقب نشینی کرده بودند. تو کوچه و بازار حرف از یه عملیات بزرگ بود. پیروزی های حمله های اخیر و قولایی که مسئولان نظام تو سخنرانی هاشون می دادن و از مردم می خواستن به جبهه برن، همه حکایت از اون داشت که ایران عملیات بزرگی در پیش داره. مردم بی صبرانه چشم انتظار شنیدن خبر خوشی بودن تا روزهای پایانی سال پر از سختی 60 رو با پیروزی به آخر برسونن. اما فرماندهان جنگ هر روز با مانع جدیدی برخورد می کردن و عملیات عقب می افتاد. این تأخیرها اونقدر طول کشید که دشمن فهمید رزمندگان اسلام از کجا میخوان حمله کنن. پیش دستی کرد و در 2 محور از 4 محور پیش بینی شده برای عملیات فتح المبین حمله کرد. دشمن در این حمله زیاد موفق نشد، اما سرفرماندهی نیروهای مسلح عراق ادعا کرد که دسته جمهوری اسلامی رو خونده و نیروهای ایرانی نمیتونن عملیاتی رو که وعده داده بودن اجرا کنن. خبرگزاری های جهان هم این خبر رو تکرار و تلاش کردند با بزرگ نشون دادن قدرت دفاعی عراق فرماندهان ایرانی را از انجام دادن عملیات منصرف کنند. به نظر می رسید دشمن ابتکار عمل رو به دست گرفته. فرماندهان ایرانی اگر از 2 محور باقی مانده حمله می کردن، به سختی می تونستن نتیجه بگیرن. قرار شد گره کار به دست فرماندهی کل قوا باز بشه. ظهر روز 29 اسفند سال 1360 بود. آقای هاشمی رفسنجانی نماینده امام در شورای عالی دفاع تو خونه مشغول مطالعه بود که تلفن زنگ خورد. فرمانده کل سپاه خبر داد که نیروهای بعثی عراق حمله کردند. اون از آقای هاشمی خواست سری خودشو به منطقه برسونه، اما نماینده امام پیشنهاد کرد فرماندهان ارشد جنگ به دیدار امام برن تا در حضور فرمانده کل قوا و مسئولان نظام تصمیم لازم گرفته بشه. قرار شد یکی از 2 فرمانده ارشد جنگ به دیدار امام بره و اون یکی جبهه رو فرماندهی کنه. سرهنگ صیاد شیرازی تو جبهه مون و فرمانده کل سپاه مأمور این کار بزرگ شد. فرصت کم بود و رفت و برگشت با هواپیمای مسافربری وقت زیادی می گرفت، چون فرمانده سپاه باید تا شب به منطقه عملیاتی برمیگشت. سرگرد حقشناس یکی از خلبانان جنگنده شکاری گفت:
من خلبان F5 هستم. ما مجاز نیستیم تو کابین کمک خلبان یه نفر دیگر رو سوار کنیم. باید حتما خلبان باشه. ولی من آمادگی دارم هر کدوم از شما رو که خواستین در مدت 20 دقیقه به تهران ببرم و برگردونم.
پیشنهاد سرگرد حقشناس قبول شد و فرمانده کل سپاه با اون به سمت تهران پرواز کرد. فرمانده کل سپاه وقتی برگشت سردرد عجیبی گرفت. همه اعضا و جوارحش خسته بود. نشستن تو جت و پرواز با سرعت زیاد آموزش و آمادگی های فیزیکی خاصی میخواست که فقط خلبانا داشتن. فرمانده سپاه اون شب برگشت و گزارش سفرش رو داد، اما چند روز بعد از پا افتاد و کارش به بستری شدن کشید. فرمانده سپاه خبرهای خوشی از دیدارش با امام آورده بود که همه رزمندگان رو خوشحال کرد. اون شب در حالی مردم ایران کنار سفره های عید سال جدید رو شروع میکردند که فرزندانشون در خط مقدم جبهه آماده شنیدن فرمان عملیات بودند. ولی فرمان حمله صادر نشد. رزمندگان بیتاب بودند. بالاخره غروب اولین روز فروردین انتظار به پایان رسید و پیامی از فرماندهی جنگ به قرارگاه‌های قدس، فجر، نصر و فتح صادر شد. ساعت عملیات 30 دقیقه بامداد روز دوم فروردین سال 1361 تعیین شده بود. رزمندگان بیقرار همدیگر را در آغوش گرفتند و لحظاتی در تاریکی مطلق پشت خاکریز با اشک و گریه با هم قول و قرار گذاشتند. حمله با کمی تأخیر شروع شد. تو همون ساعت‌های اول رزمندگان محورهای قدس و نصر موفق شدند خط و بشکنند و موفقیت‌های زیادی به دست بیارند. نیروهای قرارگاه قدس دشت عباس رو آزاد کردند و نیروهای قرارگاه نصر هم تونستن تا پشت توپخانه دشمن برن و به همه اهداف از پیش تعیین شده برسن. اما در دو محور دیگه طوری که پیش بینی میشد کار زیادی انجام نشد. صبح روز دوم فروردین با تک دشمن شروع شد. صدام خودش رو به منطقه رسونده بود و در قله برغازه تو قرارگاه سپاه چهارمش کنار سپه بود هشام الفخری عملیات رو هدایت میکرد تا دشت عباس رو بگیرن. ستونی از تانکای مدرن T-72 لشکر 10 زرهی عراق روانه میدان نبرد شد. بالگردا پشت سر هم پرواز کردند و دامنه ارتفاعات تینه پر از کماندو شد. جنگ سختی شروع شده بود. تنها پناه نیروهای ایرانی تپه کوچیکی بود به اسم یال 251. بیشتر آتیش همون سمت بود. به فرمان سرهنگ صیاد شیرازی تیپ 2 از لشکر 92 خوزستان به اونجا اعزام شد. اما نتونست کاری بکنه. دشمن هم تانکای مدرن داشت هم برخلاف رزمندگان اسلام تو دامنه تینه به همه منطقه اشراف داشت و قدرت عمل به نیروهای زرهی ایران نمیداد. کمی که گذشت 7 دستگاه تانک چیفتن تیپ 2 یکی یکی منهدم و ناامیدی به فضای تیپ حاکم شد. فرمانده تیپ که ترسیده بود تصمیم گرفت برای نجات بقیه تانکا برگرده عقب. سرهنگ صیاد چاره‌ای نداشت جز این که خودش رو وسط معرکه برسونه. کمی بعد بالگرد حامل سرهنگ در بین تانکایی که عقب نشینی می‌کردن نشست. سرهنگ از بالگرد پایین پرید و به سمت فرمانده تیپ رفت و با تشر از اون خواست سر جاش بمونه. ترس فرمانده تیپ باعث عقب نشینی نیروها شده بود. سرهنگ باید راهی پیدا می‌کرد. بین رزمندگان تیپ 2 فرمانده گردانی بود که شجاعت زیادی داشت. سرگرد لهراسبی اهل لرستان بود و سرهنگ صیاد اون رو می‌شناخت. در عملیات طریق القدس فداکاری زیادی کرده و روحیش عالی بود. سرگرد لهراسبی با دیدن ناراحتی سرهنگ صیاد گفت:
ناراحت نبا سرهنگ، مسئله نیستا، میزنیمشون.
سرهنگ صیاد سری گفت: از الان تو فرمانده تیپی.
اما میشه، ما سرگردم خو.
سرهنگ صیاد همونجا اعلام کرد که سرگرد لهراسبی به درجه سرهنگی ارتقا پیدا کرده و از این لحظه فرمانده تیپه. البته شخصیت فرمانده قبلی رو حفظ کرد. تدبیر سرهنگ صیاد چاره ساز شد و تیپ 2 دوباره به میدون برگشت و طوری مقاومت کرد که ستون بزرگ زرهی سپاه چهارم عراق نتونست دشت عباس رو دوباره اشغال کنه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب در کمین گل سرخ، خدا نگهدار.
روایت کتاب در کمین گل سرخ بود که تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو معارف شد. کم کم داریم به ساعت 17 و زمان پخش برنامه یار مهربان نزدیک میشیم. بهترین مونس انسان در اوقات فراغت کتاب هست و کتاب غذای روح بشر. هم ارتباطمون برقرار شده با همکارانمون مستقر در محل نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران و برنامه یار مهربان رو به مدت 60 دقیقه به صورت زنده میشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می‌رفت، می‌لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. دل گلستان می شود از بوستان فارسی، جان فدای مردم روشن روان فارسی. از خلیج فارسی تا هند و تا چین می رود، موجهای بر سر دریا روان فارسی. سلام.